بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قاعده فراش. این قاعده از قواعدی است که همه مسلمان ها قبول دارن. در دو جای فقه هم مطرح میشه، یکی در باب نکاح، دوم در باب لعان. در باب نکاح، در وقتی که زن زنا بکنه یا وطیه به شبهه محقق بشه، فرزند این زن به جهت این قاعده ملحق به شوهرش میشه. در باب لعان هم در صورتی که نسبت فرزند به مرد مشکوک باشه، به جهت همین قاعده نمی تواند اون مرد این فرزند رو از خودش نفی بکنه. بله، اگه یقین داره که این فرزند از خودش نیست، نفی میکنه، ولی حاکم نمیتونه حکم بکنه به این که این فرزند فرزند این مرد نیست، مگر بعد از این که لعان صورت بگیره. این مرد بیاد جلوی حاکم 4 مرتبه بگه اشهدو بالله انی لمن الصادقین فی ما قلت، بعد از 4 مرتبه هم بگه و لعنت الله علیه این کنتم من الکاذبین. خب بعد اون وقت حاکم میتونه حکم بکنه که این فرزند فرزند این مرد نیست، دیگه ارث نمیبرن، زوجیت هم فسخ میشه. اما در جایی که اصلاً فراشی صورت نگرفته تا قاعده فراش تطبیق بشه، نفی ولد محقق میشه، دیگه نیازی به لعان هم نیست. خب اولین بحث در رابطه با مضمون قاعده است. روشن شد در مواردی که شک در ولد داریم، مثل این که حالا اینا شبیه هم نیستند یا امثال اینها، رنگ پوست با هم متفاوت است و اینها، در صورتی که فراش باشه این فرزند ملحق میشه به پدرش. البته ما میگیم باید امکان الحاق باشه، این رو ما در آخر بحث هم تذکر خواهیم داد. لذا بچه ای که از اقل حمل زودتر به دنیا بیاد، اینا تازه 4 ماه با هم ازدواج کردند، یه بچه کامل به دنیا میاره. یا از اکثر حمل دیرتر به دنیا بیاد، 1.5 سال بابای مرده، حالا بچه دار شده این خانم. در اینجا ما با این قاعده اون رو ملحق نمی کنیم به پدرش. در رابطه با مدرک قاعده، حدیثی است مشهور از پیغمبر اکرم که الولد للفراش وللعاهر الحجر. این حدیث مورد اتفاق میان شیعه و سنی است. در نزد شیعیان به صورت‌های مختلف نقل شده. حالا این که آمدن سوال کردند از امام صادق علیه السلام، 2 نفر بودند، هر دو مرتبط شدند با یک جاریه‌ای، حضرت فرمودند که اون بچه مال مولاشه، این که حالا کس دیگه‌ای هم با این جاریه ارتباط پیدا کرده این فایده نداره، بچه مال اون نخواهد بود. از این موارد و از این دست زیاد هست روایاتی. حدیث دوم هم به همین صورت. حدیث سوم داستانی رو نقل میکنه که به هر حال کسی آمده بود و ادعا میکرد که برادر یک نفری پسر من هست و من با مادر اونها در ارتباط بودم. خب شباهتی هم شاید داشت، حضرت قبول نکردند و این شباهت رو نپذیرفتن. به صرف شباهت ما نمیتونیم حکم بکنیم، ممکنه یک مادری در دوران حمل مردی رو زیاد ببینه یا به فکر مردی باشه، عکسی رو ببینه و بچه شبیه اون بشه، یا ممکنه در میان اجدادشون به هر حال کسی بودن که شبیه اون مرد باشه. هیچ ثابت نمیشه به صرف شباهت که ما یک بچه ای رو از پدرش جدا بکنیم و به یکی دیگه مثلا بخوایم ملحقش بکنیم که الان شبیه اوست. حضرت هم به همین صورت حکم کردن. اصلا جزو قضاوت های پیغمبر هست که الولد للفراش و للعاهره الحجر. اون قضیه‌ای که در مورد معاویه هستش که بسیار بد تمام شد برای معاویه و هنوز که هنوز مطرح هست، اینه که برخلاف این قاعده‌ای که از پیغمبر به صورت مسلم نقل شده بود، حکم کرد که زیاد که فرزند ابو عبید ابن عبد بنی علاج هست، گفت که این فرزند ابو سفیان هست و پدر من ابو سفیان با مادرش در ارتباط بوده و حکم کرد که این زیاد بشه زیاد ابن ابی سفیان. خب این هم از مواردی است که متاسفانه در تاریخ وجود داره. به هر حال این حدیث از اون احادیثی است که ما قطع به صدورش داریم از پیغمبر، نیاز به بحث سندی نداریم، گرچه سندش هیچ مشکلی نداره. اجماع رو هم ما در اینجا نمیپذیریم، چون به هر حال ممکنه مستند باشه به همین حدیث. اما خود این حدیث به چه معناست؟ وقتی میگیم الولد للفراش، فراش به معنای زن هست، چون فرش مرد قرار میگیره، منتها مراد صاحب فراش هست، یعنی صاحب اون زن که حالا میگیم فراش به چه صورت محقق میشه، حالا شوهر مولاست هر کی. ولد مال صاحب این زن هست، اون کسی که این زن رو در اختیار داشته. ولل عاهره الحجر، آهر که به معنای زانیست، حجر ممکنه کنایه باشه از این که او ناامیده و چیزی براش ثابت نمیشه. ممکنم هست کنایه از این باشه که اونو فقط باید رجمش کنند و ولد به او منتسب و ملحق نخواهد شد. پس الولد للفراش یعنی فرزند ملحق می شود به صاحب فراش، و کسی که زنا کرده با این فراش فقط جوابش سنگه. حالا این سنگ بهش می زنن که دور شو و ناامیدش می کنن اگر ادعایی داره، یا که رجمش باید بکنن. خب بحث بعدی در رابطه با اینه که فراش به چه صورت محقق میشه. خب صاحب فراش که شوهر است، اما به چه صورت این فراش محقق میشه؟ ممکنه در اینجا اونجوری که ابو حنیفه گفته بگیم با صرف عقد فراش محقق میشه، ولو اینا اصلا با هم همبستر هم نشدن. خب این یک قول. قول دوم قول شافعی و احمد هست که میگن باید عقد کرده باشند و امکان این که وقت و همبستر شده باشن هم وجود داشته باشه. قول سوم که منصوب به ابن تیمیه است میگه نه، فراش به این است که عقد کرده باشن و هم بستر هم شده باشن. امکانش رو نمیگیم، باید بالفعل این هم بستر شدن صورت گرفته باشه. و نظر چهارم که نظر شیعه هست اینه که ملاک در فراش اینه که عقد صورت گرفته باشه و امکان تحقق حمل از صاحب فراش هم محقق باشه، ولو هم بستر به صورت کامل نشده باشن. ولی به هر حال ولو تو عقد بودن، خب مواردی بوده کامل همبستر نشدن، ولی امکان این که این باردار شده باشه از این شوهرش هست. خب ما در اینجا یک قاعده تعبدی داریم. تعبد در جایی است که مطلب مشکوک باشه. اگر ما یقین داریم اینا اصلا جای هم نبودن، یکی مشرق بوده یکی مغرب بوده، اون گونه که ابو حنیفه میگه، اینجا دیگه شارع ما رو نمیتونه متعبد بکنه. خب ما یقین داریم بچه این نیست. نه عقل نه عقلا چنین تعبدی رو نمیپذیرن. ما میگیم امکان تحقق حمل باید باشه، در این صورت قاعده فراش قابل تطبیق هست. اما مصادیق فراش، خب قدر متیقن اون زنیست که به عقد دائم مرد در آمده باشه. اما زنی که به عقد موقت در آمده، ما میگیم که این هم مشکلی نداره، به هر حال همسر این مرد هست، قانونن و شرعن فراش با این هم محقق میشه. یا زنی که جاریه مرد هست، کنیز مرد هست، اون هم فراش محقق میشه. در ضمن ما روایت صحیحه هم داریم که در بحث مدارک بهش اشاره کردیم. مورد چهارم در جاییه که یک نفری جاریهشو تحلیل کرده به شخص دیگر، حالا مهمانش بوده، دوستش بوده، زن نداشته یا هرچی، جاریهشو تحلیل کرده، گفته که این جاریه باشه خدمت شما، شما خواستید استفاده بکنید، به هر صورت قضا درست بکنه یا استفاده جنسی. آیا در اینجا هم فراش محقق میشه؟ برفرض این جاریه بچه ای آورد و در ضمن ممکنه زنا هم کرده باشه، خب ما میگیم که نه، طبق قاعده این بچه مال همین کسیست که برای او این جاریه تحلیل شده. چرا؟ مصنف نظرشون اینه که فرقی نمی‌کنه جاریه‌ای که تحلیل شده با جایی که عقد خونده شده یا مالک شده باشه، فرقی نمی‌کنه. مورد بعدی زنی است که وطیه به شبهه شده. این زن دارای شوهر بوده، شخص دیگری اشتباهاً او رو وطی کرده. در این صورت خب ما این فرزند رو به شوهرش نسبت میدیم، ملحق میکنیم، نه اونی که حالا اشتباه کرده، خیال کرده همسر خودشه، این زنم خیال کرده شوهر خودشه، حالا یه جایی بودن مثلا مسافرتی چیزی، این اشتباه صورت گرفته، نعوذ بالله. ما با این حال که این وطیه به شبهه صورت گرفته، ما ملحقش میکنیم این رو به شوهرش. یک کسی ممکنه بگه که مدرک این قاعده در دوران امر بین شوهر و زنا فرزند رو به شوهر نسبت داده، اما در دوران امر بین شوهر و واطیه به شبهه ما دیگه دلیلی نداریم. شاهدش هم اینه که توی مدرک قاعده فرمود ولل عاهر الحجر، عاهر یعنی زانی واطیه به شبهه که زنا نکرده. ما در جواب میگیم درسته توی حدیث اینجوری آمده، ولی اونی که متفاهم از حدیث هست اینه که تا هر زمان که بشود فرزندی به فراش ملحق بشه باید ملحق بشه، چه احتمال مقابلش احتمال تولد از زنا باشه یا احتمال مقابلش احتمال تولد از واطیه به شبهه باشه. عرف برای زنا خصوصیتی قائل نیست. اما در جایی که این زن شوهر نداشته، حالا یه نفری واطیه به شبهه کرده یه نفری زنا کرده، واطیه به شبهه چطور میشه؟ زن که شوهر نداشته، خب واطیه به شبهش میتونیم بگیم که مثلا زن خواب بوده و اون مرد هم خیال میکرده همسرش هست، واطیه به شبهه صورت گرفت. در اینجا ممکنه بگیم که برای انتصاب فرزند به این واطیه به شبهه یا اون زانی قرعه میزنیم، احتمال تولد فرزند از هر دو وجود داره، فراشی هم که نیست لذا قرعه میزنیم. دوم این که بگیم نه، صدق فراش در یک سری مواردی روشنه ولو واطیه به شبهه بوده. واطیه به شبهه که همیشه مثال خواب نیست، یه وقتاییست اینها با هم عقد خوندن و زندگی میکردن، منتها بعدن معلوم میشه این خواهر رضاییش بوده. خب در اینجا فراش بوده، بعید نیست که ما در اینجا فرزند رو به همین مردی که شوهرش بوده طبق ظاهر ولو واقعا شوهرش نبوده ما ملحق بکنیم و به زانی ندیم، به هیچ صورتی قرعه هم نزنیم. بحث بعدی در دوران بین دو تا فراشه. اگه زنی بعد از شوهر اولش با مرد دیگه ای ازدواج بکنه، حالا اون شوهر اولش مرده یا طلاق داده، به هر حال میره با مرد دیگری ازدواج میکنه، فرزندی متولد میشه همین ابتدای کار، این ملحق به شوهر اول یا شوهر جدید؟ چهار صورت در اینجا مطرح میکنم. صورت اول جاییه که امکان الحاق به شوهر اول وجود داره اما امکان الحاق به شوهر دوم وجود نداره. مثلا از زمان واطیه شوهر دوم هنوز کمتر از 6 ماه گذشته، ولی از زمان واطیه شوهر اول به اندازه نهایت حمل هنوز نگذشته. خب ما اینجا نمیتونیم به شوهر دوم ملحقش بکنیم و کشف میشه که ازدواج دومم باطل بوده. چرا؟ چون این زن عدش با وضع حمل تمام می شده، حالا این متوجه نبوده که باردار هست بعد از اینکه برخی از خانم ها متعدد وضع حمل می کنن، گاهی دیگه معلوم نمیشه وضعیتشون، لذا این مثلا عده نگه داشته ولی نگو که باید وضع حمل میکرده. خب این ازدواج دومش باطل هست، با این وضع حملی که کرده تازه عده اون طلاق اول یا هرچی اون تمام میشده و چون عقد در عده بوده و این دو همبستر شدن ولو عن جهل باشه، اینها حرام ابدی میشن. خب بچه هم که مال همون شوهر اول هست. صورت دوم جاییه که امکان الحاق به شوهر اول نیست ولی امکان الحاق به شوهر دوم هست. مثل این که تولد فرزند بعد از گذشت عقص الحمل از وطی شوهر اول محقق شده، اما کمتر از اقل الحمل از وطی شوهر دوم نیست. مثلا 7 ماه مثلا گذشته از زمان شوهر دوم ولی نسبت به شوهر اول نه 1 سال هم بیشتر شده، خب اینجا ملحق به شوهر دوم میشه. صورت سوم اینه که الحاق فرزند به هیچ کدوم ممکن نیست. فاصله میان تولد این بچه و آخرین وطی شوهر اول بیشتر از عقص الحمله. فاصله میان تولد این فرزند و وطی شوهر دوم کمتر از اقل الحمله. خب در اینجا نمیتونیم به هیچ کدام ملحقش بکنیم. اما نمیتونیم نتیجه بگیریم که این زن زنا کرده. احتمال داره به هر حال این زن به گونه‌ای باردار شده که خودش هم متوجه نشده. حالا حمام‌های قدیم به صورت‌هایی بوده که این مشکلات گاهی به وجود می آمده. پس ما ملحقش نمی کنیم، نه به شوهر اول نه به شوهر دوم، اما اثبات زنا هم نخواهد شد. صورت چهارم اینه که امکان الحاق به هر دو شوهر وجود داره. خب نه از عقص الحمل فاصله تولد بیشتره نسبت به شوهر اول و نه از اقل الحمل نسبت به شوهر دوم. خب اینجا قاعده فراش هم نسبت به شوهر اول هم نسبت به شوهر دوم جاری میشن، تعارض تساقط. خب هیچ، تساقط میکنن. ممکنه بگیم که به شوهر دوم ملحق میشه. چرا؟ چون الولد للفراش، فرزند تابع فراش فعلی است. فراش فعلی هم شوهر دومه. میگیم بله، کلمه للفراش ظهور در فراش فعلی داره، ولی فعلیت فراش بر فعلیت در زمان وطیه نه در زمان ولادت، و فراش هر دو شوهر در اینجا فعلی است. لذا با این قاعده نمیتونیم مشکل رو حل بکنیم. حالا ممکنه طبق موثقه ابوالعباس ما به نفع شوهر دوم حکم بکنیم که در این موثقه آمده اگر خلاصه بعد از 6 ماه این بچه متولد بشه این مال شوهر دوم هست، این اطلاق داره. چه حالا نسبت به شوهر اول از عقص الحمل بیشتر باشه یا کمتر باشه. بحث بعدی در رابطه با قیافه هست. قیافه به این معناست که ملاحظه بشه وجوه شباهت میان دو نفر در اعضاء بدن، بعد حکم بشه به این که این فرزند فرزند فلانی هست یا نیست. مشهور میان فقها اینه که قیافه شناسی حرامه در صورتی که قصد ترتیب آثار نسبت رو داشته باشن. خب یک شغلی بوده در اون زمان جاهلیت. ما میبینیم که وقتی که پیغمبر اکرم در لیلة المبید از خانه بیرون میان و امیر المؤمنین رو جای خودشون میخوابونن، بعد کفار وقتی میان و پیغمبر رو پیدا نمی کنن از قیافه شناس ها استفاده می کنن و قیافه شناس ها بر اساس رد پای پیغمبر کفار رو می برن تا دم غار و بعد به خاطر وجود اون تارهای عنکبوت و کبوتر و تخمی که گذاشته و اینها دیگه میگن از اینجا یا به آسمان رفته یا به زمین فرو رفته و دیگه حدس نمیزنن که داخل غار رفته باشه، ولی اینقدر دقیق بودن که تونستن رد پای پیغمبر رو تا دم غار پیدا بکنند و و پیگیری بکنن با این که غار جهت مخالف مدینه بود. خب چرا حالا قیافه شناسی در اسلام حرام هست؟ شاید یکی از ادلهش همین قاعده فراش باشه که شارع تنها راه برای حکم به نسبت میان دو نفر رو قاعده فراش قرار داده و ما اگر قرار باشه به قیافه عمل بکنیم این قاعده رو در واقع کنار گذاشتیم. منتها در اینجا روایاتی هست که ممکنه از اونها برای جواز قیافه استفاده بشه که مرحوم صاحب حدائق به همین روایات استناد کرده. یه روایاتی است در مورد امام جواد علیه السلام که بعضیا اومدن تشکیک کردن که این فرزند حضرت رضا هست یا نه، چون حضرت رضا تا سنین بالا بعد از 40 و چند سالگی فرزندی نداشتند و بعد از این که امام جواد به دنیا آمد رنگ امام جواد هم سبزه بود، خود همین باعث شد که بعضی ها بیان متاسفانه بی احترامی بکنن و حرف و حدیث هایی رو درست بکنن. طبق حدیثی که در اینجا نقل کردن، خب قرار شد که از قیافه شناس ها برای اثبات یا نفی این قضیه استفاده بشه. حضرت که گفتن من استفاده نمی کنم ولی اگر شما می خواهید بگین اشکالی نداره، فقط نگید که برای چی می خواهید. قیافه شناس ها رو آوردن، در این حدیث نقل شده متاسفانه حضرت رضا رو بردند داخل باقی، برادران خواهران اقوام را آوردند و اونها رو نشوندن. حضرت رضا لباسهای باغبانی تنشون کردند، با یک بیلی مشغول بیل زدن شدند. قیافه شناس ها اومدند بچه رو دیدن، امام جواد علیه السلام رو، و اون افرادی هم که نشسته بودن نگاه کردن، گفتن در میان اینها پدرش وجود نداره ولی این عموی بچه است، این عموی پدرشه، خلاصه این عمشه و امثال اینها. و بعد گفتن اگر قرار باشه پدر این بچه داخل باغ باشه باید همین باغبان باشه. حالا حضرت رضا رو از پشت سر دیدند، خیلی از این جهت حدیث روشن نیست، یا رد پای حضرت رو که جاهای مختلف بیل زده بودند مشاهده کردند، گفتن که به هر حال پاهای این صاحب باغ که اینجا باغبانی میکنه با پاهای این بچه یکسان هست. خب اینا حکم کردن به اینکه این فرزند فرزند حضرت رضاست. البته این حدیث به صورت‌های دیگر هم نقل شده که بعد از اینکه حضرت به خراسان تشریف آورده بودند اقوام چنین کاری کردند و بعد از این که امام جواد علیه السلام رو به قیافه شناس ها عرضه کردند، در نقل دیگر داره قیافه شناس ها به سجده افتادند، چنین کسی رو به ما عرضه می کنید، این از نسل نبوت، اصلا این رو چه به این کارها که بیاین چنین نسبتی به پدر این شخص و مادر این شخص بدید. و در اونجا صحبت‌هایی داره که امام جواد علیه السلام در همون سن کودکی مطرح کردند و خب به این صورت مطرح شده. منتها این حدیث رو مرحوم صاحب حدائق به عنوان مستند خودش قرار داده که پس تمسک به قیافه شناس ها جایز است. چرا؟ چون اگر جایز نبود خب برادران حضرت، عموهای حضرت قبول نمی کردن چنین چیزی رو، درخواست نمی کردن، اگرم درخواست کردن خود حضرت پاسخ نمی دادن و نمی آمدن با اینها همکاری بکنند. در جواب ما مصنف می‌فرمایند که این روایت روایت ضعیفیه و این زکریای سیرفی که ناقل این حدیث هست مجهول الحاله، مضمونش هم قابل پذیرش نیست. چطور ممکنه حالا برادران حضرت رو آوردن، خواهران حضرت رو هم بیارن و به یک مرد نامحرم نشون بدن، اون بیاد زل بزنه توی چهره خواهران حضرت فرزندان موسی بن جعفر، یا به پاهای اینها نگاه بکنه بعد بگه که مثلا این عمه این بچه است؟ این قابل پذیرش نیست. خود علی ابن جعفر هم که ناقل این قضیه هست برای این شخص مجهول الحال، این زکریای سیرفی، خودش هم یک فرد بسیار جلیل القدری است و چنین حرفهایی در مورد او اصلا پذیرفته نمیشه. شخصی که ما در حدیث داریم میگه در مسجد پیغمبر نشسته بود، درس میداد، سنش چقدر بالا بود در اون زمان، فرزند امام صادق علیه السلام در زمان امام جواد، وقتی امام جواد وارد میشن بلند میشه، به قدری سریع بلند میشه که اون عباش همونجا شاید جا میمونه، بدون عبا، بدون کفش میاد، احترام میکنه، دست امام جواد رو میبوسه، تا وقتی که حضرت هستن نمیشینه. با این که شاگردان جناب علی ابن جعفر اون رو مذمت میکنن، توبیخش میکنن، چه کاری تو انجام میدی؟ میگه خداوند این محاسن من رو، محاسن سفید من رو لایق امامت ندانسته، ولی این آقازاده رو دانسته. من کیم که بخوام این کار بکنم فضل این آقا رو؟ پس با علو شأنی که جناب علی ابن جعفر هم داره، باز این حدیث جور در نمیاد. حدیث دیگه این رو باز مطرح کردن در رابطه با این که پیغمبر اکرم، عایشه نقل میکنه، پیغمبر اکرم رفتن پیش عایشه، عایشه دید حضرت خوشحالند، گفت چی شده؟ حضرت فرمودند که از این خلاصه قیافه شناس ها، حالا مجزز که قیافه شناس بوده، این خلاصه زید ابن حارثه و اسامه ابن زید رو دیده و گفته که اینها پدر و پسرند. حالا نقل های مختلفی این قضیه شده، در برخی از نقل ها داره اینا خواب بودن، روی خودشون چیزی انداخته بودن، فقط پاشون از این زیر این ملافه‌ای که رو خودشون انداخته بودن پاهاشون آمده بود بیرون و قیافه شناس تا پاها رو دیده، بر اساس پاها گفته اینها پدر و پسرند. و خب در انتصاب این پدر و پسر با هم یک شبهه‌ای درست شده بود، به خاطر اینکه اسامه باز رنگ چهرش سبزه بود یا سیاه بود یه مقداری به خاطر مادرش، و پیغمبر همین که این فرد آمد گفت که اینا پدر و پسرن، پیغمبر خوشحال بودند. خب ما که میگیم اولا این روایت عامیست و از نظر ما سندش پذیرفته نیست، ممکنم هست این روایت در اون زمانی آمده باشه که هنوز حکم حرمت قیافه شناسی ثابت نشده بود و نازل نشده بود. بعدشم ممکنه پیغمبر خوشحال شدن از این جهت که این تشکیکی که ایجاد شده بود در پدر و پسری این اسامه و زید برطرف شد، نه اینکه امضا کردن این کار رو. پیغمبر خودشون بر اساس فراش حکم میکنند که این اسامه فرزند زید هست، اما حالا غیر از این که طبق قاعده پیغمبر حکم میکنند، اینم چشمش افتاده و یه حرفی زده. خب پیغمبر از این که این حرف رو این زده و با حرف این هم تأیید شد، خب خوشحال بودن. این دلالت نمی کنه که امضا کردن قیافه شناسی رو. آخرین بحث در رابطه با برخی از آرایی است که از جناب ابو حنیفه نقل شده. ما گفتیم باید امکان انتساب باشه تا ما بتونیم بر اساس قاعده فراش حکم بکنیم، اما ابو حنیفه صرف عقد رو کافی میدونه برای تحقق فراش، لذا به یک نتایج عجیب و غریبی میرسه. مثل این که اگر یک شوهری چندین سال از همسرش فاصله گرفته رفته خارج و بعد هم این خبر میرسه که این شوهر فوت کرده، این زن هم عده وفات نگه میداره و بعدش هم ازدواج میکنه با یک مرد دیگری، بعد از اون مرد دوم بچه دار میشه. خب بعد از این که اون شوهر اول آمد میگیم عقد دوم باطل است، این بچه ها هم که از شوهر دوم هستن ملحق میشن به شوهر اول، میشن جزو بچه های شوهر اول و از شوهر اول ارث میبرن، از فردا باید به این شوهر اول بگن بابا. این یکی از نتایج خنده‌دار حرف جناب ابو حنیفه است که اتفاقا این نتیجه رو برخی از شارحین بزرگ آمدن خلاصه در کتب اهل سنت مطرح کردن، جناب ابن قدامه در مغنیش مطرح کرده. مورد دوم گفته اگر یه شخصی در مشرق با یک شخصی در مغرب ازدواج بکنند و اصلا اینا همدیگر رو نبینن، حالا قول امروزی ها اینترنتی، و بعد این زن بچه دار بشه، این رو ملحق میکنن به همون شوهرش و میگن که بیا که خلاصه بچه دار شدی، خوشحال باش و شیرینی بده. صورت سوم گفتن که اگر دو نفر آمدن با دو تا خواهر ازدواج کردن، منتها موقع زفاف که شد اشتباهی این خواهر رو فرستادن پیش شوهر اون یکی و اونم همینطور و هر کدام بچه آوردند و همون شب باردار شدند. خب بچه هر خواهری مال شوهر خودشه، نه مال اون مردی که رفته پیشش. این هم از نتایج این هاست که البته این نتایج عجیب و غریب از جناب ابو حنیفه بعید نیست. ابو حنیفه‌ای که میگه اگر کسی در حج فراموش بکنه محرمه، خب احرام در زمانهای گذشته بسیار طولانی بود، اینها فرض بفرمایید از مدینه که محرم میشدن مسجد شجره حرکت میکردن تا مکه بیش از 500 کیلومتر باید راه می آمدن، حالا گاهی فاصله می شد، توی راه در جاهایی باید توقف می کردن، ممکنه حالا شب خوابش برده و الان یادش رفته که محرم هست، طبق عادت همیشهش اگر آمد با زنش همبستر شد، جناب ابو حنیفه گفته شما حجت باطله، با این که ما رفع نسیان داریم حکم به بطلان حج کرده. از اون طرف همین آقای ابو حنیفه میگه کسی که احرام ببنده و در همون حال احرام فرض بفرمایید چشمش میفته به یک بچه‌ای و همونجا قصد میکنه که خب ما در همین حال احرام این بچه رو خلاصه باش نعوذ بالله گناهی انجام بدیم، با این که چنین نیتی داره که در حال احرام این گناه رو انجام بده، جناب ابو حنیفه گفته این احرامش درسته. عجب کسی فراموش بکنه با همسرش همبستر بشه حجش باطله، کسی که در حین احرام نیت بکنه یک حرام این چنینی رو انجام بده، حالا بگیم که احرامش درسته، حجش هم درسته، بعدش هم ادعای اجماع بکنه. عجیب است. البته نگفته این کار رو انجام داده ها. بله ممکنه انجام بده، باطل باشه، اما نیتش این بوده که این رو انجام بده. بعدش هم بیاد بگه که اون احادیثی که دلالت میکنه بر این که شخص لواط کار رو باید بکشن، اینها رو حمل بکنه بر این که کسی که این کار رو حلال بشماره باید بکشن، یا خلاصه مسئله رو داخل مسائل سیاسی ببره. خب این دیگه ازش چنین حرفهای بعید نیست. خب یک مقداری از بحث خارج شدیم، بحث در مورد قاعده فراش بود و این نتایج عجیب و غریبی که جناب ابو حنیفه گرفته بود. ما معتقدیم قاعده فراش یک قاعده تعبدی است، در هنگام شک کاربرد داره. اگر در یک جایی ما یقین داریم نمی شود بچه ملحق بشه به پدرش، اونجا ما قاعده رو تطبیق نمی کنیم. اگر آزمایشات امروز هم برای ما یقین آور باشه می پذیریم، ولی اگر یقین آور نباشه، بخواد مثلا 90% درست بکنه، اینها فایده‌ای نداره. ما طبق قاعده فراش حکم خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.